أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله. تا به کی بار فراق تو کشیدن مهدی، نام تو بردن و روی تو ندیدن مهدی. میزند دشمن تو طعنه به ما منتظران، تا کی از دشمن تو طعنه شنیدن مهدی. شام جمعه است، عرض ادب و ارادتمون به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا عنایت بفرمایید. صلواتی بر محمد و آل محمد. موضوع کلی بحث ما در چند شب گذشته خانه‌ای مثل بهشت بود و گفتیم که اگر انسان بر اساس اون نظام معیاری که قرآن بیان فرموده خانواده رو شکل بده، خانواده دارای سه ویژگی منحصر به فرد می شود. اول خواستگاه آرامش، دوم محبت و سوم دوستی. آرامش از ویژگی‌های بهشت است. انسانی که بهشتی می‌شود به یک آرامش وجودی نائل می‌آید. ولذا اگر ما خانواده رو بتونیم به اون آرامش مطلوب برسونیم، این ویژگی مشترک بین خانه و بهشت شکل میگیره و خانه میشود مثل بهشت. و این رخ نمیدهد و اتفاق نمیافتد مگر اینکه زن و شوهر بر اساس اون ویژگی هایی که اسلام عزیز بیان میفرمایند عمل بکنند. و گفتیم که یکی از نگاه های اسلام به خانواده این است که هر یک از زن و مرد در جایگاه حقیقی خودشون قرار بگیرن، یعنی مرد مرد باشد و زن زن باشد. اما مرد بودن و زن بودن رو هم باید ببینیم که در کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام چگونه تعریف شده است. رضا شروع کردیم به بیان ویژگی های یک زن و مرد موفق. چند ویژگی رو برای مرد بیان کردیم و بنابراین شد که در معادلهی که میچینیم سه ویژگی رو از آقایون بیان بکنیم که ویژگی التفهم به اهله، احسنهم خلقا و معاشرت جمیله رو برای آقایون بیان کردیم. اما نوبت به این رسید که ویژگی ها و خصلت هایی که یک زن میتواند در جایگاه زن بودن خودش قرار بگیره رو بر بشماریم. اولین ویژگی رو شمردیم که پیامبر فرمودن زنان موفق، زنانی که زن هستن، بعد پنج خصلت رو در خودشون پرورش بدن. اول فرمودن که بعد اهل مهرورزی به شوهر باشن، محبت به شوهر باشن. ولذا ما بلوغ محبت رو در قالب یک روایتی بیان کردیم، یعنی وقتی ما میتوانیم یک انسان محبتگر باشیم، که محبت از قلبمون شروع بشود. در مرحله دوم محبت رو ابراز بکنیم و سوم در رفتار تجلی پیدا بکند. اما دومین ویژگی که پیامبر برای یک زن موفق فرمودن تودده او، زن و دوست شوهرش باشد. دوست. حالا اگر اجازه بفرمایید من بر اساس روایاتی که داریم برخی از ویژگی های یک دوست رو بیان بکنم. به این وقتی که در روایت پیامبر می فرماید زن باید دوست شوهرش باشد، یعنی چه ویژگی هایی رو باید حائز باشه؟ اولین ویژگی در روایات داریم دوست خوب او کسیه که وقتی انسان او رو میبیند به یاد خدا بیفتد. حالا اینکه به یاد خدا بیفته یعنی چی؟ یعنی همیشه سر سجاده نماز ببینیمش، در حال روزه ببینیمش؟ نه، واقعا زن رو بر اساس او ویژگی های الهیش ببینیم. زن ظرافتش، لطافتش، پاکیزگیش، خلق خوی او، کلام مهربانانه او، اینا ویژگیه که خداوند متعال به صورت ذاتی در زن قرار داده. حیای زن، اینا جز ویژگی های ذاتیه. یعنی وقتی ما یک زن مهربانی رو ببینیم که با حیا هم هست، کلام خوبم داره، چون میدونین حضرت آدم علی نبینا و علی و علیه السلام وقتی حضرت حوا آفریده شد، اولین گفتگویی که حضرت آدم و حضرت حوا داشتن، میگن حضرت آدم رو کرد به خداوند گفت خدایا خیلی لطیف سخن میگوید. یعنی ویژگی ذاتی یک زنه، اون لطافت ذاتی رو باید داشته باشه. اینا انسان رو به یاد خدا میندازه. دیدین گاهی اوقات آدم یک منظره زیبایی رو میبینه، ناخودآگاه میگه جل الخالق، یاد خدا میفته. دریایی رو میبینه، ناخودآگاه به عظمت الهی پی میبره. اینا یعنی اون یاد خدا شدن. یعنی زنی که حائز ویژگی هایی باشه که خدا میپسندد، اصلا این مرد همینجا به یاد خدا میفته. نه یادی که بره مثلا من لزوما نماز پشت بندش بخونه، نه حس بکنه که همسرش هدیه الهیه. امام زین العابدین در رساله حقوقشون فرمودن وقتی به حق همسر رسیدن، فرمودن بدان زن تو نعمتی از جانب خدا به سوی توست. یعنی واقعا ما حقیقتا او رو یک نعمت بپنداریم، نه اینکه دور از جون خانوما مثلا حس بکنیم که انگار اومده تو زندگی ما، اصلا زندگی ما رو خراب کنه بره. این اون نعمته نی، او به یاد خدا انداختنه نیست. پس اولین ویژگی یک دوست خوب اینه. دومین ویژگیش اینه که مونس و همدم انسان باشه. دوستی اینجوریه دیگه، شما وقتی یک دوستی رو انتخاب میکنید، با یه دوستی هستید، یه موقع میبینید جیک و پیکتون رو به همدیگه میگید، با همدیگه صحبت میکنید، وقت برای همدیگه میگذارید و در این حال از بودن در کنار او دارین حظ میبرید. ما میگیم دوست اگر میگیم باید باشه زن، یعنی اینجوری کنار انسان باشه. من یه جمله ای رو اینجا بیان بکنم، زن باید کاری بکنه که تو ارتباط با همسر، همسرش او یک اعتماد عمیقی داشته باشه. میدونین اعتماد عمیق یعنی چی؟ یعنی هم بتواند خوشیهاش رو بگه، هم ناخوشیهاش رو بگه و از همسرش کمک بگیره. دیدین گاهی اوقات آدم یه دوست بالاخره صمیمی داره، با یه مشکلی که مواجه میشه خیلی راحت میره به دوستش میگه و دوستش هم او رو کمک میکنه. یعنی اصلا ویژگی دوستیه. ولی اگر من دیدم نه با یه مشکل عمیقی مواجه شدم، میگم اگر برم بزنم بگم فردا خودمون میشه یه چماقی رو سر من، معلومه دوستی شکل نگرفته. و اینکه حضرت فرمودن زن موفق زنی است که دوست شوهرش باشه، یعنی همینطور. اینقدر این صمیمیت، اینقدر این محبته، اینقدر این همراهی عمیق باشه که حتی اگر یک جایی مرد دچار یک مشکل و چالش جدی شد، راحت بتونه به همسرش بگه و همسرش هم این نباشه که نگاهش رو به او تغییر بده. یه موقع ما در یکی از جلسات مشاورمون یک جوانی آمده بود پیش من، موبای تراشون با عقد کرده ایم با یه دختر خانومی، میگفتش که یه موقع این دختر خانوم اومد گفتش ببین من و تو دیگه یک روحیم در دو کال بود، دیگه من و تو نداریم، اصلا ما باید همه چیز همدیگر رو بدونیم، چی بودیم، کی بودیم، چی کار کردیم. گفتیم خب خیلی خوب خانوم، بسم الله شروع کن بگو. گفت نه، من پیشنهادم تو اول بگو. ما هی استنکاف کردیم، هی تفره رفتیم، دیدیم نه اصرار کرد. گفتیم خب حالا دیگه، گفته یه روحیم در دو کال بود دیگه، باید بگیم دیگه. ما شروع کم به گفتن و اینا، گفتم آره اتفاقا فلانی، من دانشگاهم که میرفتم یه مدتی یه دوست دختری هم داشتم و اینها، و البته بعدش هم پشیمان شد. ما جا اینجوری داشتیم با هم میرفتیم، دیدم اینجوری دور شد از من، قهر کرد رفت. ما الان مدتی قهره که تو به تو نمیشه اعتماد کرد، تو مثلا سر و گوشت میجنبیده. البته اینو بگم، ما توی فضاهای ارتباطی گاهی اوقات به دختران و پسران، زنها و مردها میگیم می هیچ وقت در گذشته یکدیگر تجسس نکنید. غلطه. این تجسس، تجسس اشتباهیه. و حتی اگر طرف مقابلمونم تجسس نکرد، لازم نیست من گناهم رو بگم. اصلا این نباید اتفاق بیفته. من اصلا حق ندارم، به من اصلا این حق رو ندادن که اگر من یه اشتباهی قبلا مرتکب شدم، حالا بیام برای بنی بشر شروع کنم اشتباهات گذشتم رو بگم. نخیر، لازم نیست گفتن اینها. آدم باید بره پیش اونی که باید بگه، بره پیش اونی که باید توبه کنه. به این شبهای ماه رمضان یکی برکاتش همینه که انسان از گذشته خودش بالاخره توبه ای بکنه. و توبه هم میدونید اصلا باب رحمت خداست. میدونید چرا؟ چون انسانی که توبه میکند نه تنها گناهش بخشیده میشود، بلکه اتفاق زیبای دیگه هم میفته. اگر توبه حقیقی باشد، این گناهان تبدیل به حسنه هم میشه. یعنی اینقدر خداوند متعال نسبت به بندش رحمت دارد، اینقدر رحمت دارد. روزی حضرت خدیجه سلام الله علیها به حضر نبی مکرم اسلام بودن، یه ماجرای رو پیامبر شروع کردم بیان کردن در باب کرامت الهی، بخشش الهی. گفتن خداوند در روز قیامت انسان گناهکار رو میاره، شروع میکنه در دادگاه خودش گناهان اون رو شمردن که این گناه رو فلان روز در فلان مکان انجام دادی، قبول؟ اونجا دیگه نمیشه گفت نه، میگه قبول. گناه دوم، سوم، پنجم، یواش یواش این بنده از شرم و حیا سرش رو پایین میندازه، خیلی حیا میکنه، خیلی شرمنده خدا میشه. دیگه الان هم انتظار داره دیگه، گناه شمرده شده، خود او هم اعتراف کرده، دیگه دنبال مجازات باید باشه دیگه. ولی خداوند رو به او میکند و میگوید تویی که گناه کردی این گونه حیا کردی، حق توست که نسبت به تو من کریم بخشندگی رو داشته باشم، عفو رو داشته باشم. توی گناهکار حیا کردی از گناهت، من کریم نبخشمت، حقت ببخشمت. یعنی خدا اینقدر مهربان است. ولی خب بنده ها اینجوری نیستن متاسفانه، این خیلی بده. سر یه اشکال کوچیک تو زندگی ببینیم 10 ساله داره می جنگ، در حالی که یک چشم پوشی، یه گذشت، یه ندیده گرفتن حلش میکرد، زندگی تو میکردی. ببینیم مثلا سر یه وجب زمین 2 تا داداش 10 سال قهر با هم حرف نمیزنم، قهر کردم. نمیدونم آدم تو چه منطقی. وقتی انسان میخواد تو زندگی دنیاییش بتونه مزه خوشی رو بچشه، نه، خودش برای خودش دنیا رو میکنه جهنم. تو زندگی مشترک این رو بدونید برادران و خواهران، اگر قاعده گذشت نیاد، قاعده چشم پوشی نیاد، قاعده صبر نیاد، زندگی میشه جهنم، آرامشگاه نیست برای انسان. میدونین چرا؟ بذارید من همینجا یه استدلالی رو براتون بیانم. ببینید دختر و پسر وقتی ازدواج میکنن با هم دیگه، نباید انتظار داشته باشن همه چی خوبه. قطعا اینا با هم دیگه مشکلاتی خواهند داشت، طبیعتش اینا ها. میخواید یکم راحتتون کنم، خیالتون راحت کنم، پیغمبر هم با زناشون مشکل داشتن. پیغمبر معصوم بود، همسرانشون که نبودن، خطا میکردن. یعنی این نیستش که شما فکر کنید مشکل فقط برای ما هاست، نه، بوده برای پیغمبر، ائمه معصومی. ما تنها زندگی که میدونیم زن و شوهر به هم دیگه آزار نرسوندن، زندگی امیرالمومنین حضرت زهرا است سلام الله علیهما، شوهر دو معصوم بودن. ولی در سایر زندگی اون معصوم معصوم بود ولی همسرش نبود. ولی طبیعت زندگیه که ما باید بدونیم مشکلاتی وجود داره. 3 تا دلیلم برای مشکلاتش هست، من بشمارم. اولین علتی که ما تو زندگی ها مشکل داریم اینه که تو 2 تا محیط تربیت شدیم. گاهی اوقات تو یه خونه 2 تا بچه تحت یه تربیتن هر روز دارن با هم دعوا میکنن. حالا این دختر توی خونه تربیت شده، پسر توی خونه، حالا یه عقدی کردن اومدن به هم محرم شدن سر یه خونه زندگی، خب معلومه مشکل پیدا میکنن. دوم، تفاوتی که در جنسیت وجود داره زن و مرد، درسته در انسان بودن مشترکن ولی جنسیتشون متفاوته. همین تفاوت در جنسیت یه سری مشکلاتی رو به وجود میاره. چون ما گاهی قد جنسیت انسانها ویژگی های انسانها رو متفاوت میکنه، خصلت های انسانها رو متفاوت میکنه. خب اینا زمینه مشکل رو فراهم. دلیل سوم، تفاوت در نیازها. زن و مرد نیازهاشون هم متفاوته. چون به کتاب نظام حقوقی زن در اسلام شهید مطهری مراجعه بکنید، اون فصول میانی این کتاب حدود 34 تا تفاوت زن و مرد رو ایشون بیان میکنن، چه ویژگی چه نیازی. خیلی بیشتر از اینا ایشون با ما نمونه اینها رو بیان میکنه. خب اینا مشکل ایجاد. حالا من برای اینکه این مشکلات رو رفع کنم باید چیکار بکنم؟ ما میگیم اسلام راهکار داره. مثلا یکیش گاهی اوقات گذشته، یه جایی دقته، یه جایی مهارت آموزیه، یه جایی اصلا صبره، یه جایی مداراست، مدارا کردنه. یعنی اینا باید هی بیاد کنار همدیگه تا بتونه یک زندگی رو جلو ببره. ولی اگر تو گذشتر نداشتی، به کوچکترین مشکل طرف مقابل گیر دادی، خب معلومه روز خوش نمیبینی، هم زندگی رو بر طرف مقابل جهنم میکنی هم بر خودت. لذا انسان باید اهل گذشت باشه. و ما اینو دیدیم. و من یه چیز عرض بکنم برادران و خواهران، زن و مردی که اهل گذشت باشن، خداوند متعال بهشون تو زندگی هاشون یک برکتی میده، خودش نمیفهمیم برکت از کجا اومده. میخواد این مثال بزنم، شاید همین الان این مثال بزنم، شما تو ذهنتون یه چرخی بزنید، معادله هاشو تو فامیل و دوست آشنا پیدا کنید. اون یه خانواده این مثلا مرد خیلی بدخور، بد اخلاق، عصبی، ولی همسرش کنار این صبوری کرده. بعد یه مرتبه ببینید تو همین خونه خداوند متعال به اینا یک فرزندی میده که زبان زد خاص و عامه. بعد میگه ای از این بابا یه همچون بچه ای؟ میگیم نه، از این بابا نه، از اون صبر مامانه یه همچون بچه ای. خدا پاداشش همینجا میده. یعنی اینا رو ما باید باور بکنیم. یه موقعی زن ناسازگار، عصبی، لجباز، ولی کنارش مرد متین، آرام، با گذشت، صبور. یه وقتی تو این خانواده یه بچه رشد و نمو میکنه که همه آرزو داشتن اون بچه رو دارن. این نمونه هاشا رو حالا بریم بگردین میبینین تو اطرافیان معادلاتی که این نوع برخوردهای دینی ایجاد کرده. و ما باید باور، من عدل الهی رو براتون گفتم، خداوند عادل است. خدا ما به ازای هر سختی که شما تحمل بکنی، هر مصیبتی که به شما برسد پاداش میده. یعنی اینو در شک نکنید. اگر غیر از این باشه باید نگران بود. من یه نکته ای رو عرض بکنم از معصوم علیهم السلام. فرمودن سختی های دنیا رو خدا پاداش های عظیم میده. بعد حضرت فرمودن که گاهی اوقات من میگم ما به ازای تحمل این سختی چون پاداش بزرگه، ای کاش من رو به این گونه میکشتن که چنگک های مینداختن به بدن من، گوشت های من رو از استخوان هام جدا میکردن. ولی میدونم پشت بند این مرگ یک پاداش عظیم است. یعنی سختی اینجوریه، تحملش بهاش بهشته. پیامبر یه موقعی وارد خانه حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها شدن. بعد ببینیم پیامبر چقدر مهربان بود به حضرت زهرا. پاره تن پیامبر بود، بضعت منی بود. دن دخترشون تو گرمای سخت مدینه یه لباس پشمینه به تن داره، داره حیات رو جارو میزنه. حضرت دیدن عرق داره از سر و روی زهراش رو میریزه. دقت کردن دستای زهرا همه تاول زده. پیامبر شروع کردن اشک ریختن. دخترشون رو تو این وضعیت دیدن، از اون کنم خیلی مهربان بودن نسبت به دخترشون. بعد فرمودن دخترم زهرا، بهای بهش به تحمل این سختی هاست. من نمیگم تو این سختی ها رو نداشته باشه، چون بهای بهش به اینه. ولی تو زندگی باید اینجوری باشه. گاهی اوقات دوستی بین زن و شوهر بهاش سنگین میشه. یه جایی باید یه چیزایی رو تحمل کنیم، یه سختی هایی رو خودخوری بکنیم، ولی برای اینکه دوستیمون رو اثبات بکنیم، پا دوستیمون بمونیم. ولی این زن ارزشمندیه. سومین ویژگی، حضرت فرمودن یکی دیگه ویژگی های زنهای موفق، تشفقهو، نسبت به شوهر دلسوزه. معلوم دلسوزی رو گاهی اوقات نمیبینیم. نمیگم نیست، و یه آدم حس میکنه کمرنگ شده. من ببخشید جسارت میکنم اینو عرض میکنم، و یه آدم تو برخی از زندگی ها فکر میکنه زن و شوهر تو دو تا جبهه مقابل همن. به این خیلی خطرناکه این نگاه، این نگرش، چه برسه که بخوان دلسوزی بکنن، در حالی که نباید این دلسوزی باشه. مرد گاهی اوقات خسته میاد خونه، زن باید نسبت به این مرد دلسوز باشه. فضای خانه رو آماده بکنه، او استراحت، این خانه صمیمیت تو شکل میگیره. نه اینکه برگردی میگه ما مشکل خودتو باید خودت حل کنی، این نیست. یه موقعی مرد دوچار مشکلات اقتصادی میشه. یه موقعی ما جایی بودیم، یه شهری بودیم، سخنرانی، از جایگاه سخنرانی که آمدم پایین، دیدم یه آقای با خانومش آمد، گفت آقای تراشون توی مشکلات اقتصادی من ورشکسته شدم. میگفت اصلا متواری هم شدم از شهرم، الان که من توی این شهرم اصلا اهل اینجا نیستم، ما از شهر خودمون فرار کردیم از دست طلبکارا، ما الان شبا تو ماشین میخوابیم. میگفت خیلی وضعمون هم خوب بود، یعنی مشکلی نبود قبل از اون. میگفت الان دو سه ماه درگیر این معضل شدم. میگفت الان خیلی راحت خانومم میگه طلاق، من نمیتونم دیگه. میگم بابا خانم 15 سال تو آسایش بودی، الان دو ماه تو مشکلی، چرا طلاق؟ من تو رو میخوام، دوستت دارم. و اینم سختی جز زندگیه. این دلسوزیه؟ به تعبیر آقا این بود آجا، اون مشکلات اقتصادی یک طرف، این معضلمون هم الان یک طرف داره اینقدر من رو آزار میده. خب این تربیت یافته مکتب رسول الله است، تربیت یافته مکتب امیرالمؤمنینه، یا نه نگاه همون نگاه مادی و غربی که ازدواج میکنیم باید لذت ببریم. به سختی افتاده دیگه، خودت اذیت نکنی، یا ممکنه مثلا پوستت چروک بیفته روش، ممکنه یه تار موهت مثلا سفید بشه، ول کن برو، برو دنبال سرنوشت، دوام بره دنبال سر. نه بابا، اسلام اینو نمیگه. میگه الان تازه کار تو شروع شد، وای صبحای شوهرت، الان اتفاقا به تو بیشتر از قبل نیاز داره، بعد دلسوزید نسبت به او بیشتر باشه. این زن، زن موفق است. حاج آقا نه، این خودش بی تدبیری کرد. با منو بی تدبیری کرده باشه، این دلیل نمیشه که حالا اگر یکی بی تدبیری کرد بشه اخ، دورش بندازیم که، اتفاقا کمکش بیشتر باید بکنیم او رو. ولی این سه خصلت، خصلت دوستی، محبت و دلسوزی، اونورم که سه تا خصلت گفتیم. خب من بحثم رو به همین میزان جمع بکنم. میخوام جمله ای رو امشب هم عرض بکنم خدمتتون، چون بالاخره شبهای ماه مبارک رمضان هم شبهای توسل است، هم توجه است، هم استغفار است. یکی از نکاتی که در این شبها خیلی ارزش داره ارتباط با اهل بیت است، محبت به اهل بیت است. این جمله رو عرض بکنم، وقتی حضرت زینب سلام الله علیها آمدن کنار گودی قتلگاه، فقط میخوام این پیش‌زمینه ذهنی رو داشته باشید. زینب همون است که هر روز حسینش رو میدید، همون است که وقتی عشق میریخ گریه میکرد در گهواره، حسین آرام جان او بود. ولی ببینین در کربلا چه به روز حسین آوردند، که وقتی زینب هم آمد کنار گودی قتلگاه، یه نگاهی به پیکر ویجان برادر انداخت، فرمود آیا تو فرزند مادر منی؟ آیا تو حسینی؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین. ما را حسینی زنده بدار، حسینی بمیران، با حسین محشور بگردان، در دنیا زیارتش و در عقبی شفاعتش بهره مند من گردان، قلب حجتت ولی است از ما راضی بگردان، فرجش نزدیک بفرما، ما و نسل ما را از یاران حضرتش قرار بده، امام و شهدامون، شهدای مدافع حرم، شهدای سلامت، بر سر سفره امیرالمؤمنین و ابی عبدالله مهمان بگردان، رهبر عظیم و شأن انقلابمون طول عمر با عزت عافیت عنایت بفرما، نسل ما را صالح و شایسته، اهل نماز، اهل قرآن، اهل محبت به اهل بیت قرار بده به نبی و آله.